ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در ساعت 10 شب با مجله شبانگاهی رادیو فردا. من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود به مدت نیم ساعت در برنامه‌ای که پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر در روز دوشنبه 5 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی 24 فوریه سال 2014 میلادی. در این برنامه گزارش تحلیلی خواهیم داشت درباره تحولات اوکراین و تحلیلگران درباره آنچه که در این کشور رخ داده برای ما خواهند گفت، اینکه اوکراین به چه سویی میرود. پیش از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو میتونید توی این برنامه توی نیم ساعت آینده با هم بشنویم، به سنت هر مجله شبانگاهی تازه‌ترین خبرها رو در ابتدا میشنویم از همکارم آزاده اسدی.
ممنونم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. بانک مرکزی ایران در گزارش اعلام کرد که میزان مصرف مواد غذایی در بین خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تا 18% کاهش یافته است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال 89 در زمان دولت دهم آغاز شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در این سال میزان مصرف مواد غذایی در خانواده‌های شهرنشین ایرانی 317 کیلو در سال برای هر شهروند بوده که این میزان در سال 91 و پس از گذشت 2 سال از آغاز طرح هدفمندسازی به 283 کیلوگرم برای هر شهروند کاهش پیدا کرده است. حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 4 روز هوای پاک داشته است. استاندار تهران که روز دوشنبه در نخستین شورای اداری استان تهران درباره مسائل و مشکلات پایتخت صحبت می‌کرد، آلودگی هوا را مشکل جدی پایتخت نشینان دانست و مثل گذشته خودروهای فرسوده را یکی از عوامل اثرگذار برای معضل برشمرد. بر اساس آماری که آقای هاشمی در این همایش ارائه کرده، در حال حاضر 100,000 خودرو فرسوده در پایتخت در ترددند. در گزارش دیگر بشنویم از چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده که تحریر را ارائه می‌دهد بر اساس آن حجم ارتش آمریکا کاهش پیدا می‌کند و به سطح قبل از جنگ جهانی دوم می‌رسد. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در این زمینه نوشت بر اساس بودجه دفاعی که برای سال 2015 میلادی پیشنهاد شده، طرح ساخت نوع جدیدی از هواپیماهای تهاجمی نیروی هوایی آمریکا نیز کنار گذاشته خواهد شد. دفعه یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری ایران در شهر پیشاور 2 سرباز پاکستانی کشته و 10 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی قرار دارند. اعجاز احمد یک مقام ارشد پلیس پاکستان گفته است به نظر می رسد انفجار ناشی از این حمله انتحاری است. در همین حال سفارت ایران در پاکستان اعلام کرده به هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری پیشاور آسیبی وارد نشده است. آسوشیتد پرس گزارش داده است که دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان حکم بازداشت صادر کرده است. از سوی دیگر وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشورها در آستانه ورشکستگی توصیف کرده و گفته اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. مقام‌های امنیتی لیبی روز دوشنبه از کشف جسد 7 مسیحی مصری که در نزدیکی شهر بنغازی به ضرب گلوله کشته شده بودند خبر داد. بر پایه گزارش‌ها هنوز روشن نیست که چه کسانی عامل قتل این افراد بودند. و عراق قراردادی برای خرید اسلحه از ایران امضا کرده است. بر اساس اسنادی که خبرگزاری رویترز میگوید خودش آنها را دیده، عراق در اواخر ماه نوامبر گذشته قراردادی برای خرید جنگ‌افزار از ایران به مبلغ 195 میلیون دلار امضا کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است این اقدام عراق نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که فروش جنگ‌افزار از سوی ایران را ممنوع کرده است. بر اساس فهرستی که رویترز منتشر کرده، این جنگ‌افزارها از جمله خمپاره، مهمات توپخانه و دوربین‌های دید در شب و تجهیزات مخابراتی هستند که سخنگوی نخست وزیر عراق بدون تایید یا تکذیب این خبر گفته دولت عراق برای پیروزی در جنگ با تروریست‌ها از هر جای ممکن اسلحه می‌خرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزاده اسدی شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله شبانگاهی با هم بشنویم. با تحولات کلیدی اوکراین آغاز می‌کنیم. حکم بازداشت رئیس جمهوری سابق این کشور صادر شده ولی هیچ کس نمی‌داند او کجاست. آیا اوکراین به آینده دموکراتیک و اقتصادی پویا امیدوار است؟
پس از انقلاب نارنجی عدم تحقق خواسته‌های مردم به ناامیدی و سیاست زدگی انجامید.
از زبان تحلیلگران در اوکراین و همراه با خبرنگار رادیو فردا در کیف تحولات این کشور را بررسی می‌کنیم. هرچه توافق هسته‌ای ایران و غرب عمیق‌تر می‌شود، اسرائیل هم ناراضی‌تر می‌شود.
اسرائیل از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکایی‌ها اصلاً خوشنود نیست.
به نظر من کسایی که این حرفا می‌زنن فقط از جنبه دیدگاه سیاسی خودشون دارن میگن.
تحلیلگران در اسرائیل از اختلاف نظرها بر سر توافق هسته‌ای ایران در این کشور خواهند گفت. و بانک مرکزی میگوید ایرانی‌ها کمتر از دو سال پیش غذا می‌خورند، آن هم به خاطر طرح هدفمندی یارانا.
به دلیل نتایج منفی این سیاست باعث شد که اون مقدار یارانه نقدی که پرداخت میشد نتیجه مثبت اون خنسا شد.
چرا برخی ایرانی ها پول ندارند غذا بخورند؟ خواهیم شنید. در کنار قسمتی جدید از سری ملاقات در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. از فردا سه‌شنبه در اوکراین رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز خواهد شد. تا روز انتخابات که برای 4 خرداد ماه برنامه‌ریزی شده، الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان، رئیس جمهور موقت این کشور نیز خواهد بود. همزمان امروز دوشنبه وزارت کشور حکم بازداشت ویکتور یاناکوویچ را صادر کرد. این در حالی است که همچنان هیچ کس نمی‌داند او کجاست. رئیس جمهور سابق اوکراین به کشتار جمعی متهم شده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف و گزارشی از تحولات اوکراین.
دوشنبه خبر صدور حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ بیشترین توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده، اما مهمترین دغدغه داخلی تشکیل ائتلاف در پارلمان است. بر اساس قانون اساسی جدید بدون ائتلاف پارلمان باید منحل شود و در این صورت اوکراین بدون نهاد حکومتی قانونی باقی خواهد ماند. رئیس نهاد در حال ادامه دارد که حزب مناطق ویکتور یانوکوویچ که همچنان اکثر کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد اعلام کرد در اپوزیسیون قرار گرفته. ویکتور بالا تحلیلگر سیاسی معتقد است که بزرگترین خطر برای اوکراین تکرار سیاست‌های 10 سال پیش است.
پس از انقلاب نارنجی عدم تحقق خواسته های مردم به ناامیدی و سیاست زدگی انجامید و باعث شد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور شود. امروز نباید شانس تغییر کل سیستم حکومتی را از دست دهیم و برای این امر باید با سیاستمدارانی که در 20 سال گذشته در عرصه سیاست بودند وداع کنیم. امروز پارلمان مهمترین نهاد حکومتی است، اما اکثریت آن را کسانی تشکیل می‌دهند که بعید نیست فردا پس فردا به اتهام دست داشتن در کشتار مردم اوکراین مجازات شوند. این ترکیب پارلمان منعکس کننده نظرات واقعی مردم نیست و باید در اولین فرصت قانونی از نو انتخاب شود.
دومین مهمترین وظیفه پارلمان اوکراین پس از تشکیل ائتلاف تشکیل دولت موقت است. یولیا تیموشنکو رئیس حزب سرزمین پدری که از نامزدهای احتمالی نخست وزیری بود از رقابت برای کسب این سمت انصراف داد. کشورهای غربی به اوکراین وعده دادند در صورت تشکیل دولت جدید و تمایل آن به همکاری آماده کمک های قابل توجه مالی هستند. اعلام شده بازسازی اقتصاد کشور به دست کم 35 میلیارد دلار وام فوری نیاز دارد. سرگی الکساشنکا اقتصاددان روس میگوید تنها بازسازی اقتصاد میتواند زمان به ثمر رسیدن انقلاب در اوکراین باشد.
Украина может начать свой путь к стабильности. Украинские политики, которые смогли объединиться в борьбе против вертикали власти.
اکنون واقعا اوکراین در آغاز مسیری رو به ثبات و رفاه قرار گرفته و امیدوارم سیاستمدارانی که به قدرت رسیدند بتوانند به رغم دشواری‌ها از این مسیر منحرف نشوند. زیرا اگر مانند 10 سال پیش بیشتر به فکر محبوبیت خود نزد مردم باشند، پیروزی میدان به شکستی منجر خواهد شد که پس از انقلاب نارنجی دیدیم.
سه‌شنبه رقابت‌های ریاست جمهوری در اوکراین در حال آغاز می‌شود که هیچ کس تصور درستی از نامزدهای احتمالی ندارد. یک شنبه در کیف هزاران نفر علیه نامزدی یولیا تیموشنکو در انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات کردند. آنها ضمن استقبال از آزادی وی از زندان بر لزوم مشارکت چهره‌های جدید در این رقابت‌ها تأکید کردند. از نامزدهای احتمالی ویتالی کلیچکو، آرسنی یاتسنیوک و الک تهنبوک هستند، اما در طول 3 ماه گذشته هیچ یک از این 3 نفر نتوانست نتونسته محبوبیت مردمی به دست آورد. در حالی که در جنوب و شرق اوکراین تنش میان انقلابیون و هواداران دولت سابق ادامه دارد، معلوم نیست که اهالی این مناطق از چه نامزدی حمایت خواهند کرد. اوکراین در حال با مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند که همچنان عرصه تنابکشی روسیه و غرب است. دوشنبه نخست وزیر روسیه گفت مشروعیت مقام‌های کنونی اوکراین در حال از ابهام قرار دارد و ما برای منافع ملیمون احساس تهدید می‌کنیم. بسیاری از رهبران اروپا و آمریکا و به رسمیت شناختن دولت جدید به روسیه نسبت به مداخله نظامی در اوکراین هشدار دادند. رئیس جمهور موقت اوکراین بر لزوم همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا تاکید کرد و از آمادگی برای داشتن روابط منصفانه با روسیه خبر داد. آن نرایسکه، رادیو فردا، کیف.
در حالی که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و غرب قرار است 26 اسفند برگزار شود، در چند روز گذشته مقام‌های غربی رهسپار اسرائیل شدند تا با مقام‌های تل آویو در مورد نگرانی‌هایشان گفتگو کنند. با این حال مقام‌های اسرائیلی از جمله نخست وزیر و وزیر امور راهبردی این کشور از توافق اخیر میان ایران و 5+1 انتقاد کرده و گفتند حق اقدام مستقل را برای خود محفوظ می‌دانند. حسن جعفری و گزارشی از این موضوع.
انتقادهای شدید و لحن مقامهای اسرائیلی از توافق هسته‌ای ایران و غرب شدت گرفته و مقامهای غربی را برای رفع نگرانی‌های اسرائیل رهسپار تل آویو کرده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1، شنبه به اسرائیل رفت تا مقامهای تل آویو را در جریان آخرین جزئیات مذاکرات قرار دهد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز رهسپار اسرائیل شده است. اما با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه بار دیگر از توافقنامه ژنو انتقاد کرد و گفت ایران همچنان به دنبال سلاح اتمی است. ایران در مذاکرات همه چیز به دست آورده و تقریبا هیچ چیز نداده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، شامگاه شنبه در اسرائیل به خبرنگاران گفت قصد دارد به مقام‌های تل آویو بگوید مهم نیست باورها چیست، مهم چیزی است که دیده خواهد شد. مهم راستی آزمایی است.
So it is about verify.
خانم شرمن گفت
I think what's important for everyone to know.
به نظرم مهم است که همه بدانند که اقدام مشترک برای دستیابی به توافق جامع است. یعنی تا وقتی بر سر همه چیز توافق حاصل نشود، بر سر هیچ چیز توافق نشده است. بنابراین تمام کسانی که در سالن مذاکرات حضور دارند از حق وتو برخوردارند تا مطمئن شوند فقط اهداف ایران برآورده نشده. هدف‌های ما هم محقق شده.
And not just Iran's.
خانم شرمن روز یکشنبه جلسه محرمانه با یووال استاینیتس، وزیر امور راهبردی اسرائیل برگزار کرد که بیش از 5 ساعت به طول انجامید. وزیر امور راهبردی اسرائیل پس از این جلسه گفت کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌داند. میر جافدانفر، استاد دانشگاه هرتسلیا در اسرائیل، میگوید این اظهار نظرها کارکردی سیاسی دارد.
در دولت اسرائیل به نظر میاد که این عقیده وجود داره که بایدی در این مذاکرات با ایران دو جناح باشن. یکی جناح به عنوان پلیس خوب که ملایم با آمریکا و ایران حرف میزنه که این جناح متشکل از آمریکا و نوع 5+1 هستش، و یک جناح دیگه که یعنی مثلا پلیس بد که مثلا که ایران رو بترسونن که اگه ایران با پلیس خوب نخواست با کنار بیاد، پلیس بعد که یعنی اسرائیل هستش میتونه حمله بکنه و هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. به نظر من اظهارات آقای استاینیتس قسمتی از راهبرد اسرائیل هستش که روی دولت ایران فشار بیاره که مذاکرات رو جدی بگیره و در این مذاکرات انعطاف‌پذیری نشون بده.
اما برخلاف دیدگاه میر جافدانفر، یک اسرائیلی دیگر میگوید توافقنامه اخیر بین ایران و غرب توافقی بد بوده و همین است که باعث عصبانیت دولت تل آویو شده. افرایم امبار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اسرائیل:
Israel is not satisfied with the American diplomatic efforts.
اسرائیل از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکایی‌ها اصلاً خوشنود نیست. ما اصلاً از نوع توافقی که تا الان با ایران حاصل شده راضی نیستیم. من فکر می‌کنم توافق‌نامه‌ای که در ماه نوامبر با ایران امضا شد توافق بدی است. این عقیده دولت اسرائیل هم هست، چون این توافق ایران را به دوران قبل از توانایی‌های اتمیش بر نمی‌گردونه. ایران همچنان مجاز به همه توانایی‌هاش ادامه بده و در رأس همه ایران هنوز هم اجازه داره به فعالیت‌های تسلیحاتیش، مثلا فعالیت‌های موشکیش، یعنی سیستم حمل سلاح هسته‌ای، ادامه بده.
on their missile programs, delivery systems for nuclear weapons.
این استاد دانشگاه حتی وندی شرمن را هم گزینه‌ای مناسب برای مذاکره در موضوع هسته‌ای نمی‌داند.
وندی شرمن that is
وندی شرمن که ریاست تیم آمریکایی رو در مذاکرات بر عهده داره، در مذاکرات اتمی مربوط به کره شمالی هم شرکت داشت. خب همه میدونیم که کره شمالی به کجا رسید. کره شمالی یک قدرت اتمی شد. اینها اسرائیل رو در حالت نگرانی و سردرگمی قرار میده.
با این حال میر جاودانفر میگوید مطرح کردن سابقه خانم شرمن در مذاکرات کره اصلاً تعبیری جدی نیست و انگیزه های دیگر دارد.
من تعبیر رو اصلا جدی تلقی نمی کنم. به نظر من کسایی که این حرف رو می زنن فقط از جنبه دیدگاه سیاسی خودشون دارن میگن. خانم وندی شرمن نماینده دولت آقای اوباما هستش که یکی از بهترین دوستای دولت اسرائیل و مردم اسرائیل هستش و بعضی در اسرائیل با دولت آقای اوباما مشکل دارن، چون آقای اوباما میخواد که اسرائیل با فلسطینی‌ها صلح بکنه و بعضی همونطور که خودتون می‌دونید در این کشور در اسرائیل نمی‌خوام با فلسطینی‌ها صلح بکنن. پس هر کسی که برای اوباما کار بکنه و در دولت ایشون باشه رو به عنوان کسی که نمیشه بهش اعتماد کرد محسوب میکنه و به نظر من دیدگاه کاملا سیاسی هستش و من اونا رو جدی نمیگیرم.
به هر روی در حالی که قرار است دوره بعدی مذاکرات کارشناسی بین ایران و غرب هفته آینده برگزار شود، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایران را متهم کرده که در تمامی کشورهای عرب هم مرز با اسرائیل نیرو آموزش میدهد و سلاح در اختیار آنها قرار میدهد.
گزارشی بود از همکارم حسن جعفری. سایت خبر آنلاین به نقل از گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری نوشت میزان مصرف مواد غذایی طی دو سال بعد از حذف یارانه‌ها در ایران 18% کاهش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش طی سال‌های 70 تا 87 میزان سرانه هر شهرنشین در حدود 315 کیلوگرم بوده که پس از آغاز حذف یارانه‌ها میزان مصرف مواد غذایی در میان شهرنشینان ایرانی به شدت کاهش پیدا کرده و به حدود 280 کیلوگرم رسیده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
از زمان اجرای سیاست موسوم به هدفمندی یارانه‌ها در ایران، گزارش‌هایی در رسانه‌ها انتشار یافته که در آنها نسبت به پیامدهای این سیاست بر زندگی اقشار متوسط و فقیر جامعه ایران هشدار داده شده است. این در حالی بوده که دولت وقت، یعنی دولت محمود احمدی نژاد، اصرار می‌کرد که اجرای این سیاست به بهبود وضعیت این اقشار منجر خواهد شد. اما حقیقت چیست؟ آیا زندگی اقشار متوسط و فقیر بهبود یافت و یا اینکه بدتر شد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، مقیم پاریس.
نوعی توافق در بین اقتصاددانهای ایرانی وجود داره و اون اینه که بگن این سیاست به صورت خیلی خیلی قاطع و نهایی شکست خورده و در اصل وضع به صورتی درآمد که نه فقط قیمت حامل‌های انرژی در حال حاضر در واقع برگشته به وضع سابق و به دلیل فروریزی ارزش پول ملی و تورم در حال حاضر فاصله بین قیمت بنزین مثلا در ایران و قیمت بین‌المللی از حتی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اگر بیشتر نشده باشه این فاصله کمتر نشده و به علاوه نه فقط این ضرر ناشی از کالاهای یارانه‌ای بر بودجه دولت همچنان باقی است بلکه پرداخت یارانه های نقدی اون هم به صورت همگانی بار بسیار سنگینی رو بر دوش دولت انداخته.
مراجعه به تازه ترین گزارش بانک مرکزی توسط سایت خبر آنلاین نشان می‌دهد که باید با دیدی منفی به وضعیت نگریست. بر اساس این گزارش، مقایسه هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرف خانوارهای شهری نشان از این دارد که هر خانوار شهری در سال 88 3 میلیون تومان بابت مواد خوراکی و آشامیدنی هزینه می‌کرد که این هزینه در سال 91 به 5 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافت. در مقابل در این مدت هزینه پوشاک، لوازم خانه، تفریح و تحصیل در سبد هزینه خانوار کاهش یافت. در کنار این کاهش ها هزینه مربوط به مسکن، بهداشت و درمان در خانوارهای شهری نیز افزایش پیدا کرد. خبر آنلاین نوشت شوک درمانی 3 سال اخیر در عمل ضمن آنکه میزان هزینه های دولت را کاهش نداد، سطح رفاه مردم را کاهش و میزان فشار هزینه ها به آنها را افزایش داد. فریدون خاوند.
بخشی از دهک‌های درآمدی، درآمدهای پایین در ابتدا به خصوص خانوارهایی که 4 یا 5 عضو در اونها بودند، اینها در ابتدا از دریافت این یارانه‌های نقدی تا اندازه‌ای میشه گفت که وضعیت معیشتشون بهتر شد، منتها بعدن به دلیل نتایج منفی این سیاست، به دلیل افزایش شدید نرخ تورم و اینکه حتی نرخ تورم به صورت رسمی به بالای 40% رسید و در مورد مواد خوراکی به احتمال غریبه به یقین نرخ واقعی تورم به حد 60-70% بر اساس ارزیابی‌های گوناگون افزایش پیدا کرد، در مجموع همه اینها باعث شد که اون مقدار یارانه نقدی که به خانواده‌های کم درآمد پرداخت می‌شد نتیجه مثبت اون خنسا شد با افزایش شدید قیمت ها.
در این میان روزنامه شرق در گزارش دیگری با استناد به آمار دولتی نوشت در سال 91 حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران 1,300,000 تومان از هزینه‌های ماهانه خانوار کمتر بود. این روزنامه همچنین به نقل از حسین راقفر طراح نقشه فقر در ایران و استاد دانشگاه نوشت خط فقر در تهران به 2,500,000 تومان رسیده است و اشاره کرد که امسال حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران 487,000 تومان یعنی 1/5 خط فقر بود. در همین ارتباط علی دهقانکیا عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری مهر گفت کارگران 60% از قدرت خریدشان را از دست دادند و افزود طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفری به 1,800,000 تومان رسیده است. در این شرایط دولت حسن روحانی در بهمن سال جاری اقدام به توزیع سبد کالای حمایتی کرد که نحوه توزیع آن بین مردم و نیز عدم تعلق آن به نزدیک به میلیون‌ها تن از جمله کارگران انتقادهایی را به بار آورد. این وضع سبب شد که حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی از مردم عذرخواهی کند.
گزارش همکارم رو شنیدیم که در ارتباط با اظهارات تازه گزارش بانک مرکزی بود از بودجه خانوار شهری درباره میزان مصرف مواد غذایی که طی 2 سال بعد از حذف یارانه‌ها در ایران کاهش پیدا کرده. گزارش همکارم بهروز کارونی تهیه کرده بود. نوبت رسیده به تعدادی از نظرات شما که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط کردید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. قبل از اینکه این صداها رو بشنویم یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم که اگر مایل هستید شما هم به این دسته از شنوندگان رادیو فردا بپیوندید بدونید که چه کار باید بکنید. میتونید به شماره 20420202112212 زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط بکنید، یا اینکه به شماره پیامگیر ما 20420603874150 SMS بفرستید. صدای چند تن از شنوندگان رو با هم میشنویم. اگر که نتونستید شماره تلفن ها رو یادداشت بکنید کاغذ و قلم خودتون رو آماده بکنید تا در انتهای پیام ها یک بار دیگه شماره ها رو اعلام بکنم و اون موقع بتونید یادداشت کنید.
فرانس 77 نفر فقط با نظامی ها و افراد عادی کشته شدن و سبورش فرار کرد. 77 نفر ولی ملت ایران کرو کرو کشته میشن، ایش کم جوابگو نیست. همینه که آقای خامنه‌ای باید فکر بکنه که نظامش درسته یا نه. امیدوارم که وضع ایران تغییر بکنه، مردم در آسایش باشن.
کلید آزادی این 5 نفر در گروه خود شخص خامنه‌ای است که اگر نیروهای سپاه را از سوریه بکشه بیرون و به داخل ایران بیاورد این گروگانان آزاد می شوند. البته فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی گفتند ایران ایرانی برای ما در اولویت نیست، سوریه برای ما در اولویت است. الان اگر یک فلسطینی یا یکی از افراد حزب الله لبنان به گروگان گرفته شده بود، حتما مطمئن باشین جمهوری اسلامی چند تا از شهرهای ایران را میبخشید به گروگانگیران تا این فلسطینی و حماسی ها آزاد بشن.
آقای دولت تبدیرونی صدای منو بشنو. تیو زمینی توی شهر اصفهان 3,200 تومن. آیا مستضعفین میتونن اون تیو زمینی بخورن؟ منهای اینکه این 3,200 تومن شاید 150 یا 200 تومن هم جل بشه. شما کلیتو داری ولی تمام قلف و صبح توشه نمیتونی باز بکنی، مطمئن باش.
میخوام بگم که یک نفر زنگ زد از اصفهان که سیب زمینی کیلویی 2200 تومان به اون خدای بزرگ قسم در شهر ما کیلوی 2750 تومان. آقای روحانی حالا اشکنه باید بخوریم، به قول آقای اون امام جمعه مشهد.
بهتر دولت یه واحد درسی به نام واحد زبان مادری در مدارس در کنار واحدهای دیگه بگذاره که بچه ها بتونن از هر قومی زبان خودشونو بخونن و بنویسن، که به نظرم این حقشونه.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. همونطور که وعده دادم شماره ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شماره پیامکگیر رادیو فردا هم هست: 2042-0603-87-41-50. درباره تحولات ایران و جهان، آنچه در اوکراین رخ داده، آنچه در این برنامه شنیدید، میتونید زنگ بزنید یا اسمس بفرستید. نوبت رسیده به یک شماره جدید از سری ملاقات که توسط همکارم آرش حسنیا تهیه میشه و در هر کدام از بخش‌های اون با یکی از زندانیان سیاسی آشنا میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 90 جبهه ملی ایران در انتقاد به وضعیت اقتصادی ایران بیانیه ای را منتشر کرد که در آن بیانیه به استناد آمارهای اقتصادی به بررسی و تشریح اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران پرداخته شده بود. کوتاه زمانی پس از انتشار آن بیانیه در آبان ماه سال 90 علی رشیدی، اقتصاددان و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، بازداشت شد. اتهام او نوشتن بیانیه این حزب و تشکل سیاسی بود که به باور مسئولان امنیتی و اطلاعاتی توسط آقای رشیدی نوشته شده بود. علی رشیدی که ریاست بر انجمن اقتصاددانان ایران را بر عهده دارد، 4 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای 240 و 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در اسفند ماه همان سال به طور موقت آزاد شد. پرونده اتهامات آقای رشیدی با اتهاماتی همچون توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام که مصادیق این اتهامات به محتوای همان بیانیه مرتبط بود، به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی فرستاده شد. آقای رشیدی که عضو هیئت مؤسس کنفدراسیون صنعت و جمعیت تولیدگرایان ایران است، در آن دادگاه به 2 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. این اقتصاددان ایرانی که روزگاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران را نیز بر عهده داشته، در گفتگو با سایت ملی مذهبی اظهار نظر و ابراز عقیده را برای همه آزاد دانسته و آن را از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم اعلام کرده بود. به باور آقای رشیدی، محتوای بیانیه جبهه ملی ایران نمیتواند برای کسی جرم محسوب شود. حکم 2 سال حبس و 5 سال محرومیت علی رشیدی در دی ماه سال 92 تایید شد و او پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بدون اطلاع قبلی بازداشت و روانه زندان شد تا محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین بگذراند. این اقتصاددان 77 ساله در بیانیه انتقادی جبهه ملی ایران که بهانه بازداشت، محاکمه و حبس او شده، تاکید کرده بود که تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضایی مستقل، قوی و هوشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت‌ها و خاص خرجی‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توأم با عدالت اجتماعی است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیا و تقویت شود.
با ملاقات را از آرش حسنیا شنیدیم و رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو با موسیقی شنیدنی رادیو فردا تنها می‌گذارم.